یه اسلامی اونجا ندارم، یه چیزه هست که با کامبو بفتن اونا خیلی خوبه ها.
زبر باشه ظرفو خراب میکنه.
ببین الان این طرفش زبر و طرفش نرمه.
آها با طرف نرمش باید بشون
حواست باشه.
ولی با کامبوی اسکاچ کامبوی بهتره. آره
آره
میشه بافت خودمون میتونیم به بافت.
آره بس
خودتون درد
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمی لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبروسه رو تن با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو را تحسین می کنم به خاطر رنگ انسانیتی که با خلق نیکو به دنیا زدی.
تحسین
توی زندگیمون چیزای زیادی رو به دیگران میسپاریم. یه وسیله، یه حرف، یه وظیفه. اگه اون فرد هر جور که باید و شاید مراقب سپرده های ما باشه، میشه یه آدم امانت دار. امانت و امانت داری رکن مهم اخلاق و ایمانه، چرا که لازمه امانت راستگویی، از خودگذشتگی، شجاعت، بلند همتی و تمام صفات عالی انسانیه. چرا که لازمه امانت راستگویی، از خودگذشتگی، شجاعت، بلند همتی و تمام صفات عالی انسانیه. خداوند در قرآن کریم در بیان صفات پیامبران عنوان رسول امین، ناصح امین و یا صادق الوعد رو آورده که این تعبیرات نشون دهنده اهمیت امانت داریه. این برنامه فرصت تحسین آدم های امانت داره.
خداوند بخشنده و مهربان، خانم آقایان، مردم دوست داشتنی و نازنین، سلام علیکم. من مریم خادم‌پورم. اینجا طبق روال هر شبمون ویژه برنامه تحسینه. امیدوارم که کنار ما باشید امشبم که به اتفاق هم مهمان ارجمندمون رو حسابی تحسینشون کنیم. آقا سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین، طاعتتون قبول انشالله.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنون ازتون. علیرضا آهنی هستم، شغلم عینک سازی.
آقای آهنی خیلی خوشحالیم از این که در خدمتتون هستیم و بفرمایید که اصالتاً اهل کجا هستیم؟
اصالتاً خب خودم متولد تهران هستم ولی پدر مادرم اصالتاً برای سمت تربت حیدری استان خراسان رضوی.
چند سالتونه؟
50.
عینک سازی پیشه مثلا پدری بوده یا نه خودتون؟
پیشه که از بیشتر از شوهر خالم، من چون پیشه ایشون کار میکردم شوهر خالم.
خب
از سال 68.
آها، یعنی حدوداً میشه 36 سال که تو این کارین. زنده باش.
البته یه چند سالی رو، یه 5-6 سالی رو نبودم، یه کار دیگه رفتم ولی باز برگشتم به همین کار.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستین.
ممنون از شما.
بیشتر قطعاً از شما میشنویم و حسابی تحسینتون میکنیم.
تشکر.
آدم های خوب دنیا رو قشنگ می کنن. تحسین کردن این خوبی ها بیشتر و فراگیرترشون می کنن.
لبخند زدی و این جهان رنگ دگر شد، صد شکر که این قصه کنار تو به سر شد. با حالت چشمان تو، با طرز نگاهت، از سینه ما قصه با اندوه به در شد. احسنت.
ما شما رو تحسین می کنیم.
یا هنی بریم سراغ کودکی های شما و دوران مدرسه، دورانی که همه ازتون میپرسیدن که دوست داری چی کاره بشی.
دوران مدرسه اون قدیم، خب دوران ما زمان جنگ بود، زمان مدرسه ما.
خب
زمان جنگ بود و خیلی فرق داشت با الان. اون موقع اصلا به فکرم هم خطور نمیکرد که بخوام تو صنف عینک‌سازی بیام.
به چی فکر میکردیم پس؟
عشق ما بیشتر اون زمان خلبانی بود و
خیلی
واقعا، آره خیلی آرزو داشتم خلبان بشن. اون زمان لباس خلبانی میپوشیدن.
که الان دیگه من مسیر رفتین یا نه هیچ وقت؟
نه نشد. من پدرم کارگر شرکت ایران خودرو بود.
بله.
تو شرک پیکان شهر اونجا بودیم.
آقای غنی من فکر کنم تو ما برسی خیلی دوندگی کردین. نفس نفس می‌زدین.
آره آره، این راننده اتوبوس اشتباهاً یه اسکا پوینتر به من گفت پیاده شدم.
خب
برای اینکه برسم مجبور شدم یه مقدار بدوام.
ای بابا شرمنده‌تون شدی.
خواهش می‌کنم. نه.
خب می‌فرمودین پدر رو گفتین؟
پدر کارگر شرکت ایران خودرو بود.
بله.
ما اون زمان خب علاقه داشتیم به خلبانی اینا ولی فرق میکردیم. مثل الان نبود که امکانات نبودش که آدم بخواد چیزای دیگر رو ببینه، تجربه کنه، فضای مجازی ببینه، آشنا بشه با شغلای دیگه. نه، ما علاقمون بیشتر چیز هوایی بود. ولی زمان باز شد که با شوهر خالم که شغلش عینک سازی بود، تابستون رفتم پیشش مشغول به کار شدم، با این حرفه آشنا شدم. البته موقع عدسی تراشی بودیم، به مثل الان پیشرفته نبود. ما عدسی هم شیشه‌ای در پنجره، شیشه سبز بهش میگفتیم. ما اینا رو نمره دار می‌کردیم.
در پنجره.
آره همینا رو ما نمره دار می‌کردیم.
خب
چه جالب. با دستگاه دستی. بعد شوهر خالم آقای سپی استاری شروع کردن به ساخت دستگاه عدسی تراشی. البته خب به واز موفق نشد، دوباره برگشتیم به صنف عدسی تراشی. بعد از عدسی تراشی هم اومدیم صنف عینک‌سازی. توی زمینه کار می‌کنم ولی دو تا حرفه متفاوتن.
هیچ وقت خودتون عینکی بودین؟
نه ولی جدیدن پیرچشمی که آره دیگه. همه میگیرن. اونا دیگه کارش نمیشه کرد. پیرچشمی رو همه میگیرن.
بهرام که گور میگرفتی همه عمر.
خودم دیگه
عینکی شدین آخرش. آقای هانی فرمودین که هم عدسی سازی رو تجربه کردین هم عینک سازی.
درسته.
تون بحث ساخت دستگاه وارد شدین یا نه؟
ساخت دستگاه بله. اونم البته نه به صورت ما اون قالب های دستگاه که بهش میگفتین توری.
خب
اون قالب ها رو به صورت دست درست میکردیم و یعنی الباقی ساخت دستگاه که تو تراشکاری انجام میشد. ولی
بله
قالب ها رو با دست چون اون موقع مثلا دستگاه پیشرفته نبود.
آها
با دست انجام میدادی.
تفاوت کار توی عدسی سازی و عینک سازی چیه؟ اون فقط قابه یا نه؟
عینک سازی خیلی فرق میکنه. عینک سازی با بیمار طرف هستی، بعد تخصص خودش رو داره، فرمی که برای بیمار میخوای پیشنهاد بدی به نسبت شغلش، به نسبت کارش، جایی که استفاده میکنه، یکی از تو محیط کار اداری استفاده میکنه، یکی کارگر توی کارخونه، عدسی هایی که استفاده میکنن، عدسی های بلو کنترل، بلو کات مخصوص کامپیوتر، یا عدسی هایی که شیشه حتی بزنی برای اونی که کارگری که خط خطی نشی شیشه عدسیش.
عینک شخصی میسازیم برای
آره دیگه عینک سازی اون یه چیز دیگه، برای عدسی تراشی عینک ساز عدسی سفارش میده.
بله
طبق نسخه یه عدسی هستش خب آماده نیستش، بعد عدسی تراش اینا رو آماده کنه، نمره های بالا، نمره هایی که زخیم میشن، بعد سپشورده سازی بشه، اونا رو باز دوباره تخصص عدسی تراشه، عدسی تراش میسازه میده عینک ساز، عینک ساز دور تراشی میکنه، نصب میکنه رو عینک میده به بیمار.
چرا عینک سازا هیچ کدوم کار همدیگر قبول ندارن؟ قبول دارین؟ من بارها شده مثلا حالا به خاطر اینکه زمان که البته عینکی بودم میرفتم قاب عینک رو عوض کنم، خب به خاطر اینکه قاب عوض میشد عدسی هم تغییر میکنه.
درسته.
دیگه بله اون فریم یا قاب عینک وقتی مشابه هم نباشه نیازه که دوباره هزینه کنی عدسی رو هم باش تغییر بدی. بعد نفر بعدی که میومد این قاب رو حالا مثلا تو مغازه قبلی نپسندیدم میرم یه مغازه دیگه، نفر بعدی میگفت عدسی خوبی برات نذاشتن و این کیفیت نداشته این عدسیه.
در مورد عدسی، عدسی عینک هیچ عینک سازی نمیتونه عدسی عینک رو بشناسه.
واقعا؟
این واقعیت عدسی ها.
مگر اینکه عدسی ساز بوده باشه قبلا.
عدسی ها پوشش روش یا کوتینگ پوششی که روی عدسی است آنتی رفلکس تو لول های مختلفه.
بله.
حالا این پوشش آنتی رفلکس بخار فلزه که توی دستگاه های با ولتاژ خیلی بالا فلز به بخار تبدیل میشه، سطح عدسی میشینه. هر این فلز کیفیتش بالاتر گرونتر باشه آه. اون کوتینگ پوشش عدسی کیفیتش بالاتر که بالاترین پوشش ما تو عدسی ها تیتانیوم داریم که عمر عدسی رو خیلی بیشتر میکنه. وقتی عدسی تراشیده میشه از بسته‌بندی در میاد، تو بسته‌بندی میفهمیم مارک مدل مال کدوم شرکت، کیفیت رو خوب میفهمیم. وقتی نصب میشه رو عدسی، این که بیای بفهمین عدسی سوپر هیدروفوبیک یا هیدروفوبیک برای کدوم شرکت بوده، این خیلی سخته. میتونی بفهمی عدسی خوبه اما نمیتونی درجه بندیش رو شما تشخیص بدی. هر کی بگه من تشخیص میدم این بهترین عدسیه، من به شخص رسوب تجربه میگم باور نمیکنم، خیلی سخته.
الان برای چه کشوری بهتره عدسی؟
ما تو خود ایران هم عدسی های خوبی داریم، ژاپن خوبه، آلمان خوبه.
زنده بود. امتحانتون رو درست پاس دادین. من می‌خواستم ببینم ایرانو میگین یا نه.
نه ایران واقعا عدسی خوبی داریم. ما الان شرکتایی داریم که درسته اون زمان که عدسی تراش بودم کار میکردن اینا. حالا من رفتم تو صنف عینک، اینو تو عدسی ادامه دادن و شکر خدا بعضیشون حتی کارخونه دارن تو کشور ایران، آذربایجان، ترکیه و عراق. چی اون کردستان عراق.
کردستان عراق میشه کجا؟
سلیمانیه میشه.
آره. سلیمانیه. سلیمانی
تو اون کردستان عراق مثلا کارخونه دارن، کارخونه پیشرفته که قرارداد که با چینی ها بستن و بعد کارشون رو پیشرفت کرد و تو این زمینه ماشاءالله دار ماشاءالله کاره و با کیفیت خیلی خوبی هم دارن که حتی صادر هم میکنن. نه اگه کارشون خوب نبود مطمئنن توی کشورهای دیگه نمیتونستن رقابت کنن.
تو کار شما صادقانه صحبت کنیم با هم، البته این صداقت در کلامتون کاملا هم واضح و هویدا، اما میخوام بدون تعارف، بدون در نظر گرفتن هیچی بگین که تخلف چیه؟
تخلف
کجا تو... طرف میاد به فکر سود خودش باشه به آره. فکر مردم نباشه.
ما عینک چیزیه که قیمت نداره.
خب
عینک یک وسیله یه که قیمت نداره، شما نمیتونی روی عینک قیمت بذاری.
یعنی هر قیمتی که شخص خودش بخواد میتونه در
این یه چیزیه که بستگی به اون وجدان عینکساز داره اونجایی که ازش خرید میکنه.
یعنی صنف نمیاد نگاه کنه قیمت رو.
صنف هم بیاد قیمت نمیتونه رو فرم عینک قیمت بذارید. کاوچی ما الان کاوچی عدسی کاوچی کیفیت مختلف داریم، تیار داریم، اسیتت داریم، پی سی داریم، این کیفیت ها درجه بندی داره. مثلا اسیتت که بهترین کیفیت رو داره همون کاوچو.
خب
اسیتت جنس میدونه پنبه درست میشه، پنبه رو تو اسیت حل میکنن، رنگ میکنن، بعد باش فرم میگیره و مثلا عینک میسازن. پنبه چیزی که چون طبیعیه، اگه طبیعیه سازگاری بیشتری داره با پوست انسان، راحت روی صورت،
سبک هم هست
و خیلی محکمه. پی سی مواد بازیافتیه، پی سی رنگ مشکیش با اسیتات خیلی شبیه همه. خیلی راحت شما میتونین یه عینک پی سی رو جای اسیتات بفروشین. این بستگی داره به انصاف عینک ساز. فلز هم همینطور، ما عینک های تیتانیوممون دیگه قیمتشون میلیونیه، خب از میبینی اونا فلزیه، یه عینک فلزی آهنی هم فلزیه، در حالی که فلز آهنی به صورت بچسبه کبد رو میبره، نه بعد اصلا به صورت بچسبه.
دری ها؟
ولی تیتانیوم چون با پوست دیگه که پلاتین تیتانیوم ضرر نداره.
عینک فلزیایی که ما میبینیم یعنی چه جنسیه؟
خب همون شما نمیتونید جنسشو تشخیص بدین.
خب یعنی ممکنه کسی اون چیزی داره که با پوست انسان نباید برخورد کنه رو بفروشه؟
آره، این بیشتر دست فروشا اونا که تو با مثلا ارزون قیمت اونا بیشترشون به خاطر همینه. کیفیت فلز پایینه. چون بله فلز وقتی با پوست جریان تماس پیدا میکنه اکسیده میشه، این زنگ میزنه، این زنگ زدگی سولفات چیز ایجاد میکنه، از طریق پوست وارد بدن میشه، آسیب میزنه به کبد. فلز عینک نباید به صورت بچسبه، نباید به صورت بچسبه، حداقل روکش باید داشته باشه عینک که بین فلز و صورت فاصله ایجاد کنه.
پس شما اگر خودتون بخواید عینک انتخاب کنید، الان عینک دارین یا ندارید؟
بله
همراهشون هست.
اتفاقا اولین عینکی که تو ایران تولید شده، قبل از اون ما تو ایران عینک نداشتیم، البته با همکاری شرکت ترکیه تو ایران و اونقدرم با کیفیتی که ضمانت شکست داره.
این چه جنسیه؟
اینو کاوچو بهش میگن، ولی خب یه نوع مواد پلیمری هستش که بسیار انعطاف پذیره و نشکنه.
آقا این عینکی اصلا
نمیشکنه اینا.
یه ذره سر صداشو در بیارین دوستان بدونن که عینک
نه این عینک زیر نه اینو نمیشه، اینو زیر پام بره نمیشکنه، اگر بشکنه حتی شرکتش تا یک سال یه عینک دیگه میده.
به درد مامانا و باباها میخوره.
بچه‌ها زیر عینک میشن، از این عینک بگیرن دیگه نمیشکنه.
خیلی جالب، یعنی کاملا عینک رو از دسته گرفتن بازش کردن ولی اصلا هیچ اتفاق براش نیفتاد.
و اول عینکی که تو ایران تونستن تولید کنن و قیمت واقعا نسبت به عینک دیگه من مناسب مشتری میاد مغازه میگه عینک خوب بده، میگم خب عینک خوب کیفیت رو میگه عینک بده نشکن باشه، میگم خب عینک خوب نشکن بدم اینو بدم، خدا این ارزون تره.
الان اینو چند
سودش کمتره؟ من الان اینو مثلا تو مغازه من اینو 870 900 تومان میفروشم، در حالی که همین کیفیت ترکیشه بعد
قاب خالی دیگه،
قاب خالی همین عینک کیف مثلا ترکیشو بعد شما 1 میلیون خورده هزینه کنید و این جنس میدیم به مشتری، میدونیم تا 2-3 سال دیگه عینک نمیخره.
آقا من یه چیزی شنیدم الان، اگه تغییر ظاهر من و شما متوجه شدین که کاملا هم پیدا بود، گفتن که چقدر خوب قیمت میگن، خواهم تایید کننده هم خواهم سلحشور، گفتن چه قیمت خوبی دارن میدن، من همینو پرسیدم 8400.
یا خدا خیلی دیگه
اون دیگه خیلی تو کار سود
من
بوده.
من یه روز یه مشتری اومده بود عینک بلو کنترل میخواست، بهش قیمت داده بودن از 5 میلیون به بالا. عینک 5 میلیون بخوای بدی هویا ژاپن مثلا که کیفیت بالایی داره، بلو کنترلش که دیگه 3 سال ضمانت داره، یا زایس آلمان این میره لول 6 تومن، یعنی ارزون تر، اون گرون ترین عدسش یعنی این قیمته،
لول سطح ما میگیم بهش،
سطح بالاش این قیمته. بعد اونی که میگه از 5 میلیون شروع میشه، من نمیدونم اون لول بالاش چند میخواد بفروشه.
آقای آهنی
بلد.
شما چه جوری امانت داری میکنید در مقابل مردم؟ میگم امانت داری چون خبر دارم که صفت بارزتونه تو شغلتون، سعی میکنید که همیشه امانت دار مردم باشین.
وقتی مشتری میاد به ما سفارش یک عدسی رو میده، من عدسی ژاپنی بزنم، چینی بزنم، ایرانی بزنم، هر عدسی بزنم، مشتری نه مشتری عینک ساز دیگه هم نمیتونه بفهمه من چی عدسی زدم.
بله،
چون بسته‌بندی شناسنامه عدسی بسته‌بندیشه، مثل گوشی موبایل، وقتی بس شناسنامه‌شو نداشته باشه نمیدونه من چه عدسی استفاده کردم. واسه همین من خیلی راحت میتونم عدسی آلمانی بفروشم و به جاش چینی نصب کنم.
هیچ وقت این کارو نکردی؟
نمیتونه مشتری بفهمه. بعد از این همه سال شاید باور نکنی، هنوز مستاجرم، ماشینم هم خیلی ساده است، نتونستم این کارو بکنم.
آقای آهنی تحسینتون میکنیم.
لطف دارید، زنده باشید.
لحظه‌ای برای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، بهترین ها روزیتون باشه.
من دکتر مهدی هادی، طلبه و روانشناس هستم. دلم میخواد امشب با همدیگه یه صحنه ای رو تصور کنیم. اوضاع احوالمون خیلی بده، خیلی داغونه، گرفتاریم، نیازمندیم و دست بر قضا همون موقع تو همون شرایط تو همون اوضاع نابسامان نابهنجار یه کسی اون چیزی رو که ما بهش نیاز داریم در اختیار ما قرار میده، اما به عنوان امانت. یعنی به ما میگه این رو بگیر، نگهدار، حفظ کن و بدون کوچکترین تغییری برش گردون به من بده. فکر میکنید ما چقدر میتونیم در مقابل وسوسه هامون، در مقابل اون نیازمون طاقت بیاریم و همون جوری که امانت به دستمون رسیده دست نخورده اونو برگردونیم و در اختیار اون فرد قرار بدیم؟ کار سختیه، درسته؟ منم موافقم. اصلا من از خدا خواستم که خدایا یا منو تو اون شرایط سخت قرار نده، یا لطف کن قبل از اون شرایط سخت من رو اونقدر قوی کن که بتونم در مقابل چنین اتفاقی صبور، مقاوم و موفق و سربلند باشم. آدم ها از اون صحنه سخت پروسوسه که بگذرن در طول روز مرتباً و مکررن ممکنه با امانتهایی مواجه بشن، امانتهایی که باید صحیح و سالم دست نخورده برگردونیم به صاحبش. یکی از اون امانتها عشقیه که همسرمون در دل ما قرار داده، امانتی که باید مراقبش باشیم، نگذاریم توند باد حوادث، نگذاریم خنازهای وسوسه کننده اون عشق رو بدزدند، خراش بهش بندازن، آسیب بهش وارد بکنند. یکی از اون امانتها فطرتمونه که خداوند متعال موقع خلقت ما بر اساس اون فطرت ما رو آفریده. ای کاش روز قیامت بتونیم این امانت مهم و اساسی رو دو دستی در مقابل خداوند قرار بدیم، بگیم خدایا دیدی چه امانت دار خوبی بودیم؟ خلاصه این که امانت داری خیلی کار سختیه، اما یه کار ضروریه. تو جامعه ای که افرادش امانت دار نیستن، تو جامعه ای که افرادش حال و هواشون حال و هوای توجه به اموال و حقوق دیگران نیست، آدم ها احساس امنیت نمی کنن. امانت داری امنیت آوری به دنبالش داره. ای کاش هممون مراقب باشیم و این صفت زیبا رو در خودمون توسعه بدیم، در جامعمون توسعه بدیم. بهترین ها روزیتون باشه، خدا نگهدارتون.
فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو حواس میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض میکنه.
یه زمانی رو فرمودین که با شوهر خواهرتون کار میکردین.
شوهر خاله.
شوهر خاله؟ من از اول برنامه هی فکر میکردم شما شوهر خواهر
بودید. نه شوهر خالم. توی گرگان.
آره
توی گرگان عینک سازی بود، بعد اومدن تهران. تهران عدسی تراشی رو راه اندازی کردن و ما پیششون کار کردیم، هم کار شدیم.
خب فرمودی که با شوهر خالتون کار میکردین و قطعا هر کسی در مسیر کاری خودش یه الگویی داره دیگه، میگه من میخوام شبیه فلانی بشه کسب و کارم، یا توی اخلاق مثل فلانی باشم. اون کسی که روی شما همیشه تأثیر گذاشته کی بوده؟
من راستش بخوای تو حتی تو کسب و کار تو زندگی مادرم.
خدا حفظشون کنه، در قید حیات هن؟
بله بله،
خدا انشالله براتون نگهشون داره.
من یه پرونده سر دکور مغازم شکایت کردم از یک کسی که اومد دکور درست کنه، یه قراردادی نوشتیم یه چیزی نصب کنه، ولی جنسی که استفاده کرد یه چیز دیگه بود. بعد پرونده کش پیدا کرد و دادسرا، من حساباشو مسدود کردم، کار من تموم شد، نصب کرده بود. بعد خیلی دوندگیم خیلی زیاد بود، ماها دویدم. بعد ماها یه مادرم گفت چیکار کردی چی شد اینو؟ گفتم دیگه حقمو میگیرم ازش، دیگه حسابشو مسدود کردم فلان کردم. گفت ولش کن. گفتم برای چی؟
بخشیدن یعنیشون.
گفت ببخش ولش کن، تو که دیگه دکورتو زده تموم شده، میخوای چی بگیری ازش؟ ولش کن به جاش خودم یه جای دیگه بیرم. ولی انصافا اینو به من گفت، من بکرم پرونده رو.
آخه گفتین که صابخونم نشدین؟
نه هنوز نشدم.
ماشینم معمولیه؟
آره هنوز نشدم. خب کوتاهی های خودم هم نباید در نظر چیز مثلا کنار بذاریم. خودم هم کوتاهی کردم، بگر نه شاید خونم تا حالا میتونستم بگیرم. الان دیگه خیلی سخت شد، تو این چند سال 3-4 سال گذشته دیگه گرفتن خونه واقعا سخت شد.
تا حالا کسی سر خودتون کلا نذاشته یا مثلا خیانت در امانت کنه؟ میای جنس بخری برای مغازت یا عدسیه یا نمیدونم قاب عینکه هر چیزی که مواد لازم کار شما؟
راستشو بخوای نه، نه کسی سر من کلا نذاشته. نه چون بچه‌ها تو بازار خب صادقانه رفتار کردیم، مشکلی تو کار پیش اومده.
تو چی تجربهش کردین که فکر کردین؟
آخه اینی که بگم از کسی شاکی باشم تو بازار به خاطر رفتارش، به خاطر کسب کاری که من میکنم، نه. من اونایی که سالهاست باشین کار میکنم هنوزم دارم کار میکنم.
آدم های درستی.
آره مشکل نه، شکر خدا خوب بودم، مشکلی نبوده. تو سنف ما سنف همه اکثر هم دیگر رو میشناسیم تو بازار. من یه مدتم تو خود بازار بزرگ، بازار اصلی عینک‌سازا بودم، به عنوان تراشکار بودم.
بله.
اپتومتریستا، عینک‌سازا، کارشون عینکا که می‌فروختم، می آوردم ما می‌تراشیدیم، نصب می‌کردیم رو عینک. باشون آشنا بودم. می‌دیدم تک و توک یه بی اخلاقیایی که مثلا عدسی فشرده 167 فروخته شده، مثلا 1.6 جاش می‌زنن. خب اینو که کسی تشخیص نمیتونه بده.
بله.
ولی من وقتی میتراشم میفهمم از بوی عدسی، حتی
از بوی عدسی.
آره خب هر عدسی وقتی میتراشی بوی خاصی داره.
چه جاله.
عدسی فشرده مثلا بوی خیلی بدی میده، مثلا بوی سیر میده، بوی وحشتناکی میده، مواد شیمیایی. عدسی معمولی خب فرق میکنه. عدسی دیگه بهترین کیفیت بالا تو دید، عدسی CR39 اون بوی مطبوع‌تری داره.
الان شما اینجا هستین، کی داره مغازه است؟
فروشنده دارم. آره.
بعد چجوری بهشون اعتماد کردین؟ به امانت داری ایشون چطور مطمئن شدی؟
این همسایه‌مون بودن، امتحانشو پس داده. من با خیال راحت میذارم
چیکار کردین که مطمئن بشین دلتون قرض بشه، مغازه رو ول کنین، دخل رو ول کنین، راحت فروشنده بزنین؟ چون به نظر من یکی از دغدغه‌های اصلی هر فروشنده یا هر مغازه‌داری باید باشه. و هست.
خب نه، من هر کسی بعضی مواقع یه مقدار میاد محکم کاری کنه، دقت بیشتری انجام بده، ولی هر دفعه این کارو کردم اطمینانم جلب شد، یعنی خطایی رو شکر خدا ندیدم. یه بار اون قدیم که این شاگردم نبود، پسر یکی از دوستامونو گذاشتم مغازه و رفتم مسافرت 4-5 روز، مجبور شدم برم. 4 روز رفتم، برای 4 روز برگشتم دیدم هیچی دخل نزده. گفتم چی بود؟ گفت نه هیچی نیومد. بعدم فهمیدم دوستمون پسر جوون بود، خب جوون بود و جاهل بود، رفت و چند تا عینک از چیز خریده بود، این دست فروشی آورده بود، عینکاشو تو مغازه فروخته بود. از عینکای من دست نزده بود.
عینکای متوجه شدی؟
بعدن یه مشتری اومد عینک آورد شکسته بود، گفت اینو من همینجا خریدم، عینک نو بود، مثلا به این قیمت خریدم. دیدم عینک مال ما نیستش، اما از این کیفیتو ندارم. این خب دست فروشی باز بوده. یا دیدم اونو، گفتم اون کیفیت رو من فهمیدم، پیگیری که کردم دیدم نه، دو سه تا دیگه هم بوده.
چه برخوردی داشتیم باشون؟
خب نه، اون تابستون بود، تعطیل تابستونیش بود، اومده بود مغازه وایساده بود. موقع فقط برای عینک افتاده بود، موقع مثلا طبیعی که خب کاری نمیتونست انجام بده، مجبور بودم 3-4 روز برم.
یعنی هیچ وقت به روشون نیبردی؟
نه دیگه ندیدمش اصلا بگم.
خیلی ممنونم از این که تا اینجای برنامه در کنار ما بودین دوستان عزیزم. بریم بیایم و در عین حال آقای آهنی رو تحسین کنیم.
انتخاب. خانواده پدر به صورت ارثی همه عینکیان. منم عینکی شدم. همیشه برام سوال بود که اگه مثلا چشم آبی تو ارثمون بود، منم از این ویژگی بهره می بردم یا نه فقط در زمینه کمی و کاستی ارث برنده قهاریم. حالا به هر حال کسی ویژگی خاص و برتری نداره، اما عوضش بیماری، سنگ کلیه، فشار، چربی، قند، تیروید، الی ماشاءالله در خانواده پدری و مادری پر به همه ارث رسیده. البته من فعلا در این سن فقط عینک میزنم. به لطف تغذیه سالم از بقیه بیماری ها بهره مند نشدم. اگه شما هم از این وسیله استفاده میکنید، احتمالاً یکی از کابوساتون شکست شدن عینکه و وای از زمانی که عینک زاپاس همراهت نباشه و پشت فرمون باشی. دقیقاً مثل اتفاقی که برام افتاد. چون من با فلز حساسیت دارم، همیشه فرام عینکم کاوچوییه. این جنس هم یه جوریه که گاهی دلش میخواد یهو نصف بشه از وسط، یهو دستش بشکنه. البته اگه جنسش خوب نباشه و متوسط رو به پایین باشه. دو هفته پیش که بارونی اومد من بیرون بودم. چترم همرام نبود. فقط کارم رو سریع انجام دادم و نشستم پشت فرمون. یه زن